بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران برای مقابله با دزدان دریایی دو ناو به سواحل سومالی می‌فرستد. ترکیه میگوید تا زمان خروج ارمنستان از قره‌باغ مرز خود را با آن کشور باز نمی‌کند. پاپ امروز با نخست وزیر اسرائیل دیدار می‌کند. ساعت 8 بامداد در این پنج شنبه 24 اردیبهشت برابر با 14 ماه می به دومین مجله بامدادی خوش آمدید. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. در سرزمین روشن و مرتفع آفتاب صبحدمان بر کشور پرتو افکنده. امروز در اغلب شهرهای ایران از شمال و شمال باختری تا خاور و جنوب خاوری آسمان صاف است. استانهای خوزستان، ایلام، اصفهان و فارس آسمانی نیمه ابری خواهند داشت. در تهران نیز آسمان صاف همراه با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. کمینه دمای هوای تهران 18 درجه بوده و بیشینه آن در سایه به 29 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد رسید. پیش بینی ها از بازگشت ابر و باران در تهران و استانهای گیلان و مازندران در روز شنبه خبر می دن. میرعلی حسینی هستم و بار دیگه در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را همراه با خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. نخست تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور خواهیم شنید. با سلام به شما بکتاش.
درود آقای حسینی. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل اطلاع داد که تهران برای مقابله با دزدان دریایی و حفاظت از کشتی‌های تجاری و نفتکش‌هایش دو ناو به آب‌های مجاور سومالی و خلیج عدن می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد خزائی گفته است که ایران با این اقدام در تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن شرکت خواهد کرد. وی در این نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل افزوده است، ناوهای ایرانی طی دو روز آینده در منطقه عملیاتی مستقر می‌شوند و حداقل 5 ماه در منطقه یاد شده باقی خواهند ماند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در باکو گفت که ترکیه تا زمان خروج نیروهای ارمنستان از منطقه قره‌باغ مرز خود را با آن کشور باز نخواهد کرد.
ترکیه ارمنستان کپسی نه زمان kapanmıştır.
نخست وزیر ترکیه در دیداری از جمهوری آذربایجان اطمینان داد که گام‌های کشورش به سوی آشتی با ارمنستان به حمایت سنتیش از جمهوری آذربایجان خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. ترکیه در سال 1993 در همبستگی با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ مرزش با ارمنستان را بست. پاپ بندیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک امروز به ناصره شهر کودکی عیسی مسیح می رود و در آنجا پس از برگزاری مراسم نیایش با نخست وزیر اسرائیل دیدار می کند. انتظار می رود حدود 40,000 تن از مؤمنان در مراسم عشای ربانی که در فضای باز در کوه پرسیپیس برگزار می شود حضور یابند. پس از این مراسم پاپ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. پاپ روز چهارشنبه از شهر بیت لحم در کرانه باختری که در اشغال اسرائیل است دیدن کرد و در دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهان ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی شد. شورای امنیت یک گزارش سازمان ملل را دریافت کرده است که اسرائیل را به خاطر 6 حمله جدی به ساختمان‌های سازمان ملل در جریان تهاجم به غزه مقصر می‌داند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل در پی جلسه غیرعلنی شورای امنیت به خبرنگاران گفت که هر 15 عضو شورا نگرانی و نیز علاقه عمومی خود به آگاهی از پیشرفت این مسئله را ابراز داشتند. در گزارش سازمان ملل، اسرائیل به عدم حفاظت از ساختمان‌های سازمان ملل و غیر نظامیان درون آنها متهم شده و توصیه شده است که سازمان ملل خواهان غرامت شود. آنگ سان سو چی رهبر مخالفان در میانمار ممکن است امروز محاکمه شود. یک سخنگوی حزب وی گفت وکیل آنگ سان سو چی او را در جریان برنامه محاکمه وی و 2 زن که با او زندگی می کنند قرار داده است. یکی از قوانین بسیار سختی که دولت نظامی میانمار بر شهروندان آن کشور اعمال کرده این است که آنها باید درباره هر بازدید کننده غیر خویشاوندی که تا صبح در خانهشان میماند به مقامات محلی گزارش دهند. هفته گذشته یک مرد آمریکایی به اتهام شنا کردن دریاچه‌ای برای ورود پنهانی به خانه آنگسان و اقامت دو روزه در آنجا دستگیر شد. و جشنواره بین المللی سینمای کن چهارشنبه شب با حضور کارگردانان و بازیگران سرشناس در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه گشایش یافت. در جشنواره امسال بهمن قبادی از ایران با تازه ترین کار خود به نام کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد در بخش نوعی نگاه شرکت دارد. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که اخیراً از زندان آزاد شد یکی از دو سناریست این فیلم است.
با سپاس از بکداشت بیایید به اتفاق نگاهی داشته باشیم به دیگر مطالب این مجله بامدادی. افشاگری درباره روش‌های تشکیلات جورج بوش در بازجویی‌های توأم با شکنجه همچنان مورد نظر سناتورهای آمریکایی است. روزنگار انتخابات ریاست جمهوری 1388 همراه با کنش‌ها و واکنش‌های نامزدها. اعتراض به تأسیس پالایشگاه در تالاب میانکاله از طریق تهیه یک تومار. 62مین جشنواره بین المللی فیلم کن با حضور ستارگان سینمای جهان کار خود را آغاز کرد. مطالب دیگری هم برایتان در نظر گرفته ایم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. هیئتی از نمایندگان سنای آمریکا روز چهارشنبه شنونده شهادت‌ها و دریافت کننده مدارکی بودند که به سیاست‌های دولت پیشین این کشور در زمینه بازجویی‌های خشن از جمله شبیه‌سازی خفگی در آب می‌پرداخت. شبیه‌سازی خفگی در آب را برخی از ناظران نوعی از شکنجه قلمداد می‌کنند. اعضای حزب دموکرات آمریکا که دولت کنونی آمریکا را در دست دارند اعلام کردند این جلسه و جلسات آینده در این زمینه برای کنکاش در میزان کارآمدی این روش‌های بازجویی برگزار می‌شود. این نمایندگان در پیان هستند که دریابند آیا استفاده از این روش‌ها اشتباه است یا نه و اینکه آمریکا از این تجربه چه درس‌هایی آموخته است. هانا کاویانی.
در ماه‌های گذشته و با روی کار آمدن دولت باراک اوباما بحث تعطیلی زندان گوانتانامو و همچنین شیوه رفتار با زندانیان از جمله اولویت‌های دولت جدید آمریکا در کنار سایر مسائل داخلی این کشور از جمله بحران اقتصادی بوده است. در فروردین ماه نیز دولت اوباما 4 یادداشت حاوی دستورالعمل شکنجه و شیوه‌های بازجویی در دولت جورج بوش را منتشر ساخت. در راستای این قبیل حرکت‌های دولت اوباما مجلس سنا نیز به پیشنهاد سناتور شلدون وایت هاوس روز چهارشنبه جلسه ای را برگزار کرد تا به نحوه برخورد با زندانیان مظنون به دست داشتن در عملیات تروریستی بعد از 11 سپتامبر بپردازد. آنطور که پاتریک لیهی نماینده مجلس سنا از حزب دموکرات گفته است، هدف از برگزاری این جلسه انداختن تقصیر برگردن فرد یا افرادی نیست، بلکه برای یاد گرفتن از تجربیات گذشته است. دایان فاینستاین، دیگر سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا میگوید این جلسه همچنین کمک خواهد کرد تا متوجه شویم که آیا با روش‌هایی با خشونت کمتر همان میزان اطلاعات به دست می‌آید یا خیر. در همین باره یکی از شاهدانی که در مقابل هیئتی از نمایندگان سنا سخن گفت، علی سوفان، بازجوی سابق ایالتی بود که از آن داشت نسبت به بازجویانی که از روش‌های خشن استفاده می‌کنند، وی اطلاعات بهتری از ابو زبیده که مظنون به همکاری با اسامه بن لادن بود گرفته است. شهادت علی سوفان از جدیدترین سری ادعاهای این چنینی است که می‌گوید روش‌های بسیار خشن اعترافگیری و بازجویی موجب ترغیب متهم به سکوت بیشتر می شود. در پیوند با این موضوع سناتور شلتون وایت هاوس که پیشگام برگزاری این جلسه بود شهادت یکی از بازجوهای ارتش آمریکا در این جلسه را خواند.
In my experience, when interrogators use harsh methods that fit the definition of abuse, in every instance, that method served only to harden the resolve.
پانجایی که تجربه به من ثابت کرده است، هنگامی که بازجوها از روش‌های خشن اعترافگیری که در مفهوم شکنجه می‌گنجد استفاده کنند، فرد مظنون را به تحمل آن و مقاومت بیشتر ترغیب می‌کنند. دومین دلیل مخالفت من با این روش‌های تند، این است که القاعده از سیاست ما که انجام این روش‌ها را جایز می‌دانست، به عنوان اولین ابزار عضوگیری از میان خارجی ها استفاده می کرد. هنگامی که من ناظر بازجویی هایی در عراق بودم، بارها از ستیزه جویان خارجی شنیدم که می گفتند دلیل آمدنشان به عراق و جنگیدن شکنجه و آزار زندانیان در زندان های گوانتانامو و ابو غریب بوده است.
شاهد دیگری که به این جلسه فرا خوانده شده بود، فیلیپ زلیکو، مشاور ارشد کاندلیس رایس در پست وزارت امور خارجه بود. آنگونه که وی در این جلسه گفت، در پی بحثی که وی با رایس در دفتر کارش داشته است، روش‌های تند برای گرفتن اعتراف از مظنونین از جمله شبیه‌سازی خفگی در آب ممنوع اعلام شده بود. همچنین در این جلسه رابرت ترنر، استاد دانشگاه ویرجینیا، اعمال روش‌های خشن بازجویی را با تصمیم فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دستگیری آمریکایی‌های ژاپنی تبار در زمان جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. آن واقعه امروز لکه سیاهی بر تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. ترنر در این باره گفت:
ممکن است مردم فکر کنند که افراد خوب کار بد نمی‌کنند. من به این مردم می‌گویم در فوریه 1942 فرانکلین روزولت حکم اجرایی شماره 966 را صادر کرد که بر اساس آن اجازه دستگیری و محبوس کردن بیش از 100 هزار آمریکایی صادر شده بود که هیچ مدرکی علیه آنها مبنی بر خلافکاری نبود. اغلب آنها شهروند آمریکا بودند، حتی در آمریکا متولد شده بودند و حتی تا آن زمان به ژاپن هم نرفته بودند. گناه آنها داشتن اجداد ژاپنی بود.
یکی از اعضای کمیته‌های فرعی این جلسه لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه از کارولینای جنوبی بود که این جلسه را یک بدلکاری سیاسی خواند و اکثریت اعضا را که سناتورهای دموکرات هستند به پیش‌داوری درباره انسانهای محترم و تنها به خاطر منافع حزبیشان متهم کرد. این در حالی است که وی هم همانند سناتورهای دموکرات معتقد است که نه تنها از لحاظ وجدانی بلکه از نقطه نظر سیاسی هم روش‌های شکنجه مانند در بازجویی عمل مناسبی نیست.
گزارش هانا کاویانی بود درباره ارزیابی سناتورهای آمریکایی از اعمال شکنجه در حین بازجویی‌های بازداشت شدگان مظنون به تروریسم. و اینک هنگام روزنگار انتخاباتی امروز میرسه. کنش‌ها و واکنش‌های نامزدها و دولتیان درباره آنچه رهبر جمهوری اسلامی آن را تخریب خواند، نه انتقاد. روزنگار انتخاباتی که علیرضا کرمانی تهیه کرده است.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران
سرقرار. روزنگار انتخابات 1388.
یک روز پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامزدهای انتخاباتی هشدار داد که تخریب نکنند و برخی انتقادها از اوضاع کشور را هم خلاف واقع دانست، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی و نامزد دوره آینده وعده داد تا پیش از انتخابات دلایل آنچه را او سیاه نمایی علیه دولت خواند تشریح کند. آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه در جریان سفرش به کردستان و در شهر سنندج گفت:
بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
مهران براتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین، این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تنها دفاع از محمود احمدی نژاد نمی داند.
یه نظر عمومی رو کارشناسا در ایران دارن، این هست که صحبتی که آقای خامنه‌ای از تخریب و دفاعی که غیر مستقیم از آقای احمدی نژاد میکنه در حقیقت دفاع از خودشه، به این دلیل که در مقابل سیاست‌هایی که مورد اعتراض کاندیدهای دیگه و مخالفین آقای احمدی نژاد هست، آقای خامنه‌ای تا به حال هیچ پاسخی به نگرانی ها در سطوح مختلف اقتصادی و سیاسی ندادند.
جز محمود احمدی نژاد، سخنگوی دولت، وزیر ارشاد اسلامی، وزیر اطلاعات و وزیر کشور نیز روز چهارشنبه از تخریب ها علیه دولت سخن گفتند. اما آیا انتقادها به اوضاع سیاسی و اقتصادی مصداق تخریب است؟ مهران براتی:
الان راجع به آقای احمدی نژاد حرف جدیدی زده نمیشه که نشانی از تخریب باشه. تمام اون چی که در این هفته ها گفته میشه در سالهای گذشته هم گفته شده. هیچ دلیلی برای مظلومیت آقای احمدی نژاد وجود نداره و این یه نوع زیاده خواهی هم هست از رقبای خودش که هیچ نوع وسیله تبلیغاتی در اختیار ندارن و هیچ نوع دفاع از اتهاماتی که به اونها زده میشه نمیتونن بکنن.
در سوی دیگر اما نامزدهای اصلاح طلب بیکار ننشستند، هم به انتقاد ادامه دادند و هم به اتهام تخریب پاسخ گفتند. میرحسین موسوی در آرامگاه سعدی در شیراز در یک نشست خبری ضمن آنکه یادآور شد انتقاد از دولت را تخریب نمی‌داند، به اعتراض یکی از خبرنگاران طرفدار دولت این گونه پاسخ داد که هیچ دلیلی ندارد تا نقدهای خود را مطرح نکند. او به این نکته هم اشاره کرد که حجم تبلیغات دولت بسیار بالاست. 6 کانال رسمی و 30 کانال ملی تلویزیونی درباره خدمات دولت صحبت می کنند. مهدی کروبی هم در اهواز گفت امکانات فراوانی در اختیار دارند که ما نداریم. بروند تلاش کنند. از توزیع سیب زمینی آغاز کنند تا پولهایی که توزیع می کنند. مهران براتی پیش بینی می کند که انتقادهای نامزدهای رقیب احمدی نژاد در هفته های آینده بیشتر هم خواهد شد.
قرار بخشی از بسیج الان برای آقای احمدی نژاد رأی جمع بکنه و صدا و سیما رسانه‌ها در اختیار آقای احمدی نژاده و الان رقبای آقای احمدی نژاد به احتمال فشار رو بیشتر خواهند کرد. اون چیزی که آقای خامنه‌ای تخریب میگه روز به روز در این چند هفته آخر انتخابات تشدید خواهد شد.
روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در پاسخی غیر مستقیم به انتقادها به خبرنگاران گفت که رشد نقدینگی برای اولین بار در چند دهه اخیر کنترل شده است. نوسانات شدید قیمتها مهار شده، سرمایه گذاری در بخشهای گوناگون در حال انجام است و آرامش در اقتصاد کشور ایجاد شده است.
پس از روزنگار انتخاباتی که علیرضا کرمانی برامون تهیه کرده بود، چند اسمس رو که در پیوند با انتخابات از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم به آگاهی میرسونم. شنونده به نام علی می نویسه انتخابات ایران پیکان مدل 57 که مسیرش اشتباس ولی رانندش عوض میشه. شنونده دیگری به اسم ورقا از کرمانشاه می نویسه یک پیشنهاد دارم که شاید بتواند کمک اندکی به جلوگیری از تخریب آرای مردم کند. رادیو فردا یک قسمت نظرسنجی در سایت قرار دهد با این عنوان که به چه کسی رأی می دهید و سپس نام کاندیداها را مشخص کند که بینندگان بتوانند رأی خود را اعلام کنند و سپس نتیجه در معرض عموم قرار گیرد. شنونده دیگر می نویسه اگه احمدی نژاد دوباره رئیس جمهوری بشه که به نفعمونه، از یه جهت اینکه تمام ملت از این حکومت خسته میشن و با کمک اسرائیل و آمریکا و 5+1 حکومت رو عوض میکنند. شنونده دیگر می نویسه آیا سهام عدالت به اقلیت‌های دینی و مذهبی هم میرسه؟ آیا به آرای کسانی که سهام عدالت نگرفتند احتیاج نیست؟ امضا یک بینوا. شنونده دیگر می نویسه انتصابات صرفاً صحنه است برای حضور جسمی مردم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، انجمن دیدبان میانکاله که مرکب از جمعی از جوانان علاقمند به حفاظت از محیط زیست در مازندران است، با تهیه توماری به احداث پالایشگاه در تالاب میانکاله اعتراض کرده است. در این تومار که به امضای صدها نفر از هواداران، انجمنها و کارشناسان حفظ محیط زیست و حیات وحش، گردشگری و طبیعتگردی رسیده، و خطاب آن به رئیس مجلس اسلامی است، این اقدام غیر قانونی اعلام شده است. تالاب میانکاله جزو مناطق حفاظت شده است که به عنوان پناهگاه حیات وحش ثبت شده و یکی از 22 تالاب ایران است که نام آن در کنوانسیون تالاب‌ها به ثبت رسیده است. ناظم عظیما در این باره با اسماعیل کهرم گفتگو می‌کند. اسماعیل کهرم:
تالاب میانکاله به نام منطقه پناهگاه حیات وحش میانکاله شناخته میشه. 68 هزار هکتار وسعت داره و یکی از بدیع‌ترین تالاب‌های منطقه و تالاب‌های ایران هست. این تالاب در بین یک سری برخورد آب شور و شیرین به وجود اومده و در نتیجه از نظر حیات سرشار هست. ملاحظه فهمید آقای جمهور 4 سال پیش که انتخاب شدن، اولین کاری که کردن انحلال شورای عالی محیط زیست بود. یعنی اول خودشون رئیس شورای عالی محیط زیست شدن و بعد اون کل منحل کردن. اگر شورای عالی محیط زیست وجود داشت، طرح‌های مانند احداث پالایشگاه در میانکاله و یا نایبند بوشهر اصلا اجازه تصویب شدن پیدا نمی‌کرد. ولی از روی سوابقی که بنده دارم، از روی مشاهدات و مصداق‌هایی که بنده دارم، میدونم که این تومارها به هیچ عنوان اثر نداره، کما اینکه مردم فارس هم در زمینه احداث کارخانه پتروشیمی در جوار دریاچه روبه مرگ پریشان تومار تهیه کردند و برای ریاست جمهوری فرستادن، ولی چند پیش آقای احمدی نژاد کلنگ این پتروشیمی رو به زمین زدن. و یا در نایبند بوشهر که تنها و اولین پارک دریایی مملکت ما هست، در جوارش دارن تأسیسات استخراج گاز رو در یه زمین به وسعت 2 هکتار ایجاد میکنن. البته این به عنوان یه حرکت خودجوش مردمی که به توسط جوانان غیور اون قسمت از وطن عزیز ما صورت میگیره قابل ستایش هست، ولی این که به بار بنشینه و عملیات احداث این تشکیلات رو در پناهگاه حیات وحش میانکاله متوقف کنه، بنده امیدی به این ندارم.
آقای کرم، اگر این پالایشگاه ها ساخته بشه چه تاثیر سویی میذاره که انجمن های حامی محیط زیست باش مخالفت میکنن؟
دو مسئله هست. یکی نیاز این تاسیسات به آب هست که تا اونجا که ما میدونیم حدود 10,000 متر مکعب در روز اینها به آب نیاز دارن. آب رو میگیرن، داغ میکنن، حرارت میدن و بعد خارج میکنن و بعد در آبی که از این تاسیسات خارج میشه چنان درجه حرارت بالاست که تمام حیات رو از بین میبره تا شعاع بسیار زیاد. این یکی. دوم این که این گونه تأسیسات با پسابهای سمی و مواد شیمیایی همراه هست. تازه اگر پسابی به صورت اشتباه و یا اشکالات تکنیکی از اینها خارج نشه، چون ما میدونیم که مثلا در بندر عباس یکی از شرکت هایی که کنترات داشت با توانیر 100 تن آسکارول رو که روغن بسیار قلیزی هست وارد خلیج فارس کرد و گفتن اشتباهی. اگر این تأسیسات ساخته بشه، ما منطقه‌ای به نام منطقه پناهگاه حیات وحش میانکاله نخواهیم داشت.
گفتگوی نازی عظیما را با اسماعیل کهرم درباره دلایل و اثرات تهیه تومار در اعتراض به ساختن پالایشگاه در تالاب میانکاله میشنیدید. در اینجا فرصت کوتاهی داریم تا باز چند اسمس رو که از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم به اطلاعتون برسونیم. شنوندهی برای ما می نویسه: به احمدی نژاد بگین سهام عدالت به کارگران نرسید، چرا؟ شنونده دیگری می نویسه: وظیفه دولت‌ها تنها رفاه عمومی است، با کیک زرد، ماهواره و موشک ما چه کنیم؟ شنونده دیگری می نویسه: رابطه با آمریکا برای مردم ما نسیم صبح و برای حاکمان کولاک دی ماهه. شنونده اسم رامین برای ما می نویسه: ما ایرانیان خواهان رویکردی سکولار به نظام سیاسی، آموزشی و قانونی ایران هستیم. ما خواهان رویکردی لائیک به نهادهای رسمی اجتماعی ایران هستیم. شنونده دیگری برای ما می نویسه: لباس شاید اینجا بد نیست. لباس شاد اینجا بد نیست، ببخشید. شنونده دیگری می نویسه: 30 سال قرار داشتن تحت القاعات خشک باعث توقف فکر بخشی از مردم شده. و شنونده دیگری می نویسه: جنجال سازی رئیس مملکت و مطرح شدن او در تلویزیون های خارجی به درد کی خورد؟ شنونده دیگری می نویسه: نظام ترجیح میده جوان پر انرژی ایران سرنگ در دست کنج بیغوله بخزد. خانم فاطمه 58 ساله از نوکیشان مسیحی و از معلمین بازنشسته در استان آذربایجان غربی طی حکمی از سوی شعبه چهارم اجرای احکام ارومیه حقوق بازنشستگی ایشان از فروردین ماه سال جاری قطع شد و آخرین اسمس این هست که جغرافی 5 دبستان نقشه عجیبی داشت، تالاب تشت و گاوخونی، حالا کجایید؟
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
همانطور که در خبرها شنیدید 62مین فستیوال بین المللی فیلم کن از چهارشنبه کار خودش را آغاز کرد. کن رویدادی که بسیاری از نامداران سینمای جهان رو گرد هم آورده، اما برخلاف سالهای گذشته در جشنواره امسال سینمای ایران هم حضور داره و رسانه‌های فرانسوی زبان هم در مطالبی به حضور دوباره سینمای ایران پرداختند. در همین زمینه محمد زرقامی با محمد حقیقت منتقد سینمایی و عضو کمیته‌ای که فیلم‌های ایرانی رو به فستیوال کن معرفی می‌کنه گفتگو کرده.
امسال هم طبق معمول تعداد فیلم‌های خیلی زیادی اومده بود برای کن، به ویژه اسم‌های خیلی بزرگ، کارگردان‌های خیلی مشهور اومدن که حتی یه عده‌شون رو متأسفانه نتونستن به مسابقه راه پیدا بکنن، مثل فرانسیس فورد کوپولا، جیم جارموش و غیره و غیره، و در نهایت 20 فیلم انتخاب شد برای بخش مسابقه و 20 فیلم هم برای بخش نوعی نگاه، که در این میان از ایران فیلم آقای بهمن قبادی انتخاب شد برای افتتاحیه بخش نوعی نگاه، که این فیلم رو برای مطبوعات، خریداران فیلم و تماشاگرها و حرفه‌ای‌هایی که از سراسر دنیا میان به نمایش در میاد. روزنامه لیبراسیون توی پاریس نوشته بود که ما روی این فیلم خیلی حساب میکنیم و قسم میخوریم که این شوکه اوله فستیواله، به نام کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد. بعد توی اخبار شنیده شد که این فیلم رو فقط برای فرانسه به مبلغ خیلی بالایی، حدود 500 هزار یورو قراره بخرن.
مدت ها بود که ایران از حضور در رقابت های بین المللی دور مونده بود و این حضور کمرنگ بود، به ویژه در فستیوال کن. حضور امسال ایران از چه جهتی میتونه حائز اهمیت باشه؟
امسال خوشبختانه با فیلم جدید بهمن قبادی یک نوع سینمای متفاوت نسبت به اون چیزی که قبلا از ایران اومده بود اومده و همین باعث شد که فیلم رو بلافاصله بپذیرن و با استقبال خوبی روبرو شد. منظورم استقبال پخش کننده های فرانسوی و استقبال خود هیئت فستیوال کن که فیلم رو انتخاب میکنن. یه مدتی بود سینمای ایران یه کمی تکراری شده بود، از هم کپی میکردن و کم کم این مسئله سینمای ایران رو به کنار به حاشیه روند.
آقای حقیقت، با توجه به اظهار نظرهایی که این ور اونور در مورد این فیلم شده و حتی اظهار نظرهای کارگردان فیلم، به نظر میرسه که ما با یک فیلم سیاسی طرف هستیم. این تا چند روز میتونه روی داوری هیئت داوران تأثیر بذاره؟
این در واقع یک فیلم اجتماعی خیلی تنده، ولی فیلم سیاسی به اون منظور که به نظر بعضیا یا برداشت بعضی هستش نیست. این در رابطه با یه گروه جوانه که خیلی پر انرژی هستن و دوست دارن به هر قیمتی موسیقی خودشون رو اجرا بکنن، حتی اگر قراره که توی زیر زمین ها باشه این طرف اون طرف. در واقع نیروی فوق‌العاده و انرژی که تو این جوانا هست یک نقطه مثبت این فیلم حساب میشه و شاید مثلا برای بعضی ها به نظر بیاد که این فیلم مثلا سیاسی جلوه بشه. من فکر کنم که امسال با توجه به اینکه بیش از 30 فیلم از ایران به فستیوال کن پیشنهاد شده بود و این فیلم انتخاب شد، این به هر حال خودش میتونه شانس خوبی برای بقیه فیلم‌ها و فیلم‌های ایرانی در سال‌های اخیر باشه.
گفتگوی محمد زرقامی را با محمد حقیقت درباره گشایش جشنواره کن میشنیدید. اشاره میکنم که در جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه بهترین فیلم جایزه نخل طلایی را کسب خواهد کرد.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز،
رادیو
فردا.
شنونده مجله بامدادی رادیو فردا بودید. به هنگام‌های پایانی این مجله و ساعت 8:30 دقیقه نزدیک میشیم. به نوبه خود آرزو دارم هر جا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید.